ساعت 7 شب در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. ساعت پایانی جمعه است، 15 آذر ماه 1398. خوش آمدید به این مجله. از ایران یا سایر نقاط جهان همراه ما شدید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم مهرداد قاسم فر. سپس از مطالب این مجله شامگاهی بیشتر خواهید شنید.
سلام میکنم به شنوندگانمون در این مجله شامگاهی. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه در مورد ادامه عدم شفافیت درباره تعداد کشته شدگان در تظاهرات آبان ماه در ایران و شیوه برخورد حکومت جمهوری اسلامی با هزاران بازداشتی هشدار داد. به گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، میشل باچله همچنین اشاره کرد که بازداشت‌ها در سراسر ایران ادامه دارد. بر اساس گزارش ها بیش از 8000 تن در جریان تظاهرات در 28 استان ایران بازداشت شدند. خانم بچله با ابراز نگرانی شدید از برخورد فیزیکی با بازداشت شدگان و نقض حق دادرسی منصفانه آنان گفت این احتمال وجود دارد که تعداد زیادی از بازداشت شدگان به جرائمی متهم شوند که مجازات اعدام در پی داشته باشد. خانم بچله از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تحقیقات مستقلی را درباره کشته شدن معترضان و سوء رفتار در بازداشتگاه‌ها آغاز کنند. خانم بچله با اعلام این که به نظر می‌رسد ایران آشکارا کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را نقض کرده است، گفت که نیروهای امنیتی در برخی موارد به معترضان غیر مسلح که هیچ تهدید فوری جانی یا آسیب جدی محسوب نمی‌شدند تیراندازی کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اعتراض به سرکوب اعتراضات آبان ماه می‌گوید سران نظام به جای توجه و پاسخگویی به مطالبات و خواست مردم، راه سرکوب و کشتار را پیش گرفتند. این تشکل صنفی با اشاره به کشته شدن صدها تن و بازداشت هزاران تن در این تظاهرات افزود که برخلاف تمام پروتکل‌های جهانی شهروندان معترض هدف سلاح جنگی قرار گرفتند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به حکومت درباره ادامه خط سرکوب و خشونت هشدار داد و اعلام کرد که معلمان نمی‌توانند شاهد بایکوت خبری و بستن اینترنت، تبدیل مدارس به بازداشتگاه و پادگان و استفاده از دانش آموزان به عنوان نیروی نظامی سرکوب باشند. آیت الله علی سیستانی، مرجع تقلید شیعه در عراق، روز جمعه خواستار آن شد که نخست وزیر جدید این کشور بدون مداخله کشورهای خارجی انتخاب شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، پیام جدید آیت الله سیستانی پس از آن منتشر شد که پیام‌های او در نماز جمعه هفته گذشته به کنارگیری نخست وزیر عراق انجامید. آیت الله سیستانی در پیام خود که از سوی عابدالمهدی نماینده او در خطبه‌های نماز جمعه در کربلا قرائت شد گفت:
نأمل أن يتم اختيار رئيس الحكومة الجديدة وأعضائها ضمن المدة الدستورية ووفقا لما يتطلع إليه المواطنون بعيدا عن أي تدخل خارجي.
امیدواریم که رئیس جدید دولت عراق و هیئت وزیران در مدت قانونی و بر اساس انتظارات مردم و همچنین بدون هیچ دخالت خارجی انتخاب شوند. این پیام آیت الله سیستانی بود که از سوی عابدالمهدی نماینده او در خطبه‌های نماز جمعه در کربلا قرائت شد. آیت الله سیستانی در پیامش از نمایندگان پارلمان عراق خواست در انتخاب نخست وزیر آینده گرایش‌های حزبی و جناحی را کنار بگذارند. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهرداد قاسم فر. اگر دسترسی به اینترنت دارید و میخواید خبرهای ما رو بیشتر دنبال کنید، میتونید حتما به وبسایت ما سر بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار بیشتری رو بخونید، بشنوید و گزارش‌های تصویری ما رو ببینید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. تا توصیف کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از نحوه کشته شدن معترضان ایرانی. تیراندازی به قصد کشتن. نشست کمیسیون برجام و سایه سنگین مکانیزمی که فعلا به کار نمی افتد، مکانیزم ماشه. اگر همراه رادیو فردا بمانید، رأس ساعت 19:30 در ایران شنوندگی برنامه هفتگی کارنامه خواهید بود. حدود 20 روزی از اعتراض‌های آبان ماه می‌گذره و گزارش‌های حکایت از ادامه دستگیری‌ها در ایران داره، اما مقام‌های خصوصاً قضایی ایران از ارائه کل آمار بازداشت شدگان خودداری می‌کنند. با این همه سازمان عفو بین‌الملل از جمله گفته که در جریان اعتراض‌های اخیر در ایران دست کم 208 نفر کشته شدند، آماری که گفته میشه خود سازمان عفو بین‌الملل هم میگه احتمالاً بیشتر از این حرف هست. سپیده بهکام همکارم اینجاست در استودیو، همراه ما نگاهی داشته باشیم. سپیده، این تحولات در ایران و آمار و ارقامی که جست و گریخته این ورانور میشنویم واکنش هایی داشته در فضای بین المللی، ابتدا به این واکنش ها بپردازیم.
حالا در واکنش به همین آمارها، تازه ترین در واقع واکنش رو کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل میشل باچله از داشته. او گفته که از برخورد فیزیکی با بازداشت شدگان و نقض حق دادرسی منصفانه برای اونها به شدت نگران هست. او روز 15 آذر در بیانیه‌ای خواستار شفافیت بیشتر از سوی مقامات جمهوری اسلامی و همینطور تحقیق مستقل و بیطرفانه درباره سرکوب شدید اعتراضات در ایران شد. در بیانیه‌ای خودش همچنین در مورد تداوم عدم شفافیت در مورد شمار کشته شده ها و شیوه برخورد با بازداشتی ها و همینطور تداوم دستگیری ها در ایران ابراز نگرانی کرده. خب حدود 3 هفته هست همونطور که گفتی از اعتراضات میگذره، هنوز آماری درباره شمار کشته شده ها، زخمی ها و بازداشتی ها ارائه نشده از سوی مقامات جمهوری اسلامی.
اما سپیده، در همین اثنا گزارش هایی هم درباره بازداشت افراد منتشر میشه، بازداشتی که برخی موقع ها هم پیشگیرانه توصیف شده.
درسته، اینطور که گفته میشه حتی در مواردی بازداشت ها خانه به خانه هست، در واقع دستگیری رو به این صورت ادامه میدن. شماری از این افراد دانشجو هستن که اونطور که شورای صنفی دانشجویان ایران گفته حتی مشخصات زیادی ازشون دسترس نیست. خیلی هاشون حق برقراری ارتباط با خانواده هاشون ندارن و به گفته این شورا از شروع اعتراضات تا الان بسیاری دانشجو بازداشت شدن، اما آمار رسمی و قابل اتکایی از مجموع بازداشت شده های سراسر کشور، در واقع دانشجوهای بازداشت شده، در دست نیست.
دانشجو اشاره میکنی، 16 آذر روز دانشجو در ایران ساعتی دیگه آغاز میشه. فضا چطور هست در پیرامون این موضوع؟ معاون وزارت علوم صحبت کرده بود و گفته بود که خیلی استقبال میکنن از اینکه این فضای روز دانشجو، صحبت و فضای آزاد نقد ایجاد بشه در دانشگاه.
البته گزارش ها واقعا جور دیگری نشون میده که به شدت فضا امنیتی هستش و گزارش شده که همونطور که تو هم گفتی شماری دانشجو رو که اصلا در تجمع حضور نداشتن، برای به گفته اونها اقدامات پیشگیرانه دستگیر کردن. فضا به گونه ای هستش که گفته میشه خود دانشجوها میلی به برگزاری تجمع در روز دانشگاه ندارن به دلیل محدودیت ها و فضای ارعاب. وبسایت اعتماد آنلاین یه گزارش مفصلی در این باره داره و نوشته که بسیاری از برنامه‌هایی که برای 16 آذر تدارک دیده شده در دانشگاه‌ها به بنبست خورده. دبیر انجمن اسلامی دانشگاه شهید بهشتی گفته که بجز نماینده‌های مجلس، 90% از فعالان سیاسی مهمان که اسمشون رو برای مجوز داده بودن رد شدن و به عنوان مثال نام برده از سعید حجاریان و مصطفی تاج‌زاده، هر دو از چهره‌های سیاسی اصلاح طلب، گفته اینا جزو افرادی بودن که برای مناظره دعوت شده بودن و موافقت نشده. دبیر سال سابق انجمن اسلامی دانشگاه تربیت مدرس هم گفته که امسال بچهای این دانشگاه به شدت برای برگزاری مجوز با مشکل برخورد کردن، حتی با دعوت از نماینده های مجلس موافقت نشده. یکی از فعالان دانشجویی دانشگاه پلی‌تکنیک هم گفته که حدود 2 ماه هست که دنبال کارهای روز دانشجو هستن، هیچ پیشرفتی نداشتن، حتی برای حضور برخی از مهمان‌ها که سال گذشته موافقت شده بود امسال موافقت نشده. اما عجیب این هستش که در برخی از دانشگاه‌ها مثل همین دانشگاه پلی‌تکنیک اجازه تریبون آزاد رو دادن، اما مثلا در دانشگاه علامه دبیر انجمن اسلامی دانشگاه گفته که به ما حتی اجازه برگزاری تریبون آزاد رو هم ندادن و گفتن که تو سالن باشه. توضیحشون این بوده که دانشجوها از
اتفاقا معاون وزیر علوم هم که صحبت کرده بود گفته بود که اگر که بیان در تریبون آزاد اظهار نظر بکنن نباید مورد پیگرد قرار بگیرن دانشجویان. سپاسگزارم. سپیده بهکام، روز دانشجو ساعتی دیگر در ایران آغاز میشه. شما اگر نظری دارید درباره این روز با ما تماس بگیرید و به ما بگید که درباره فعالیت دانشجوی اون هم در فضای کنونی چه فکر میکنید. میتونید با پیامگیر ما تماس بگیرید که شماره 6240202112213. اما همونطور که سپیده هم اشاره کرد، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میشل بچله امروز گزارش نسبتاً مفصلی رو درباره اون چه که در این هفته ها در ایران گذشته منتشر کرده، خواستار تحقیق مستقل و بی‌طرفانه در این زمینه شده. با محمود امیری مقدم بنیانگذار سازمان حقوق بشر ایران ساعتی پیش گفتگو کردیم، ارزیابی او را از این بیانیه جویا شدیم.
این در واقع اولین واکنش رسمی یک مقام رسمی از سازمان ملل هست، کمیسر عالی حقوق بشر، که در واقع بالاترین مقام حقوق بشر از سازمان ملل رو داره. و به نظر من هم این بیانیه خیلی از اخباری رو که در این یکی دو هفته رسیده در مورد تعداد بالای کشته ها، در میزان خشونتی که حکومت اعمال کرده از یک طرف، از طرف دیگه دستگیری های گسترده که هنوز ادامه دارند، مسئله اعتراف های تلویزیونی، شکنجه، به اینها اشاره کرده، یعنی در واقع تایید کرده.
آقای امیر مقدم، مشخصا میخوام به یک بخشی اشاره بکنم. در این بیانیه اومده که خانم باچله میگه تصاویری دریافت کرده ایم که به نظر میرسه نشون میده نیروهای امنیتی به معترضین در حال فرار از پشت سر تیراندازی میکنند و یا اینکه مستقیم به صورت و یا اعضای حیاتی معترضین تیراندازی میکنند و به عبارت دیگر به گفته خانم باچله تیراندازی به قصد کشتن. میخوام بدونم که اهمیت ثبت این اطلاعات در یک بیانیه رسمی یک نهاد سازمان ملل متحد چیست؟
این خیلی مهم است، چون که چنین بیانیه‌ای پس از در واقع بررسی گسترده تمام مستنداتی که وجود داره انجام گرفته. خیلی از مردم چنین ویدیوهایی رو دیدن، ولی مقامات جمهوری اسلامی همواره کتمان میکنن این واقعیت رو. و من فکر میکنم پس از این بیانیه از طرف سازمان ملل کتمان این حقایق سخت‌تر خواهد شد و جمهوری اسلامی مجبور میشه که تا حدی پاسخگو باشه. و من فکر میکنم که این اتفاقاتی که در این بیانیه بهش اشاره شده، اینها بالقوه جنایت بر علیه بشریت میتونه باشه.
آقای امیر مقدم، شما میگین که مجبور به پاسخگویی، این سوال پیش میاد که به هر حال نقض گسترده حقوق بشر در 14 اخیر بارها گزارش شده در موارد مختلف، حالا این مورد اعتراض و سرکوب اعتراضات است. آیا راهی هست برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در این زمینه؟
بله، خب از یک طرف که خب ثبت شدن چنین جنایات به خودی خود باعث میشه که افرادی که مسئولیت دارند در اعمال این جنایات دیر یا زود در مقابل پاسخگویی قرار بگیرند. ولی از طرف دیگه ما قبلا هم دیدیم که وقتی که فشار بین‌المللی زیاد میشه، جامعه جهانی مجبور به واکنش میشه. برای مثال پس از اعتراضات انتخابات 88، 2 سال بعدش شورای حقوق بشر سازمان ملل برای جمهوری اسلامی یک گزارشگر ویژه تعیین کرد. یعنی ایران یکی از معدود کشورهایی که گزارشگر ویژه داره. من فکر میکنم که این بیانیه میتونه آغاز یک پروسه دیگه باشه که شاید جمهوری اسلامی رو مجبور کنند به قبول هیئت‌های حقیقت‌یاب، چون که اگر بیش از یک سوم اعضای شورای حقوق بشر تقاضای یک جلسه اضطراری داشته باشن در مورد ایران، این اتفاق میفته و بالاخره مکانیزم‌های جهانی در به حرکت میفته و من فکر می‌کنم این باعث میشه که کشورهای دیگه، کشورهای اروپایی، کشورهایی که طرفین دیالوگ با ایران هستند، اونها هم مجبور شن که واکنش های شدیدتر نشون بدن، که فقط ابراز تأسف ختم نشه این بیانیه‌ها، بلکه در واقع نتیجه مادی داشته باشه.
محمود امیری مقدم، بنیانگذار سازمان حقوق بشر ایران در نروژ بود که به پرسش رادیو فردا پاسخ میداد. 19:15 در ایران هست. شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اگر نظری دارید با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید.
رژیم جمهوری اسلامی دونه دونه میکشه، دهانده ها دستگیر میکنه، با سیاست هاش صدها هزار نفر معترض تولید میکنه.
درود میفرستم بر همه مادرانی که مثل مادر پویا بختیاری اینطور با شهامت، با انسانیت، خداوند بهشون صبر بده. واقعا من اشکم در اومد برای این جوانانی که آزادی خواهی میخواستند، آرامش میخواستند، منتها یه عده‌ای جونشونو گرفتن. اینا جوانند، آینده میخوان. ما دیگه عمری ازمون گذشته، نباید اینطور میشد.
خواستم از آقای ترامپ این سوال کنم که ایشون میگن من حمایت میکنم از اعتراضات مردم ایران، دقیقا مشخص کن در چه زمینه ایشون میتونن حمایت کنن؟ در زمینه سیاسی، در زمینه به دادگاه کشیدن مقامات جمهوری اسلامی به خاطر کشتار مردم، یا در زمینه حمایت مالی یا حمایت نظامی از مردم ایران؟ چون وقتی فقط به صورت شعار این مسئله مطرح بشه، میتونه بهانه‌ای باشه برای عوامل حکومت که مردم رو سرکوب کنن. فقط میخواستم لطف کنم و بگن که این حمایتشون آیا فقط در حد شعاره، یا عملا هم در چه زمینه به خصوصی میتونن حمایت کنن مردم ایران رو؟
به نظر میرسه که دوباره برخی از جوانها با دیدن این محیط و بستر ظلم هوای رفتن به خارج از کشور به سرشون میزنه. من واقعا ناراحتم از اینکه سرمایه های این مملکت که خیلی ارزشمندن و واقعا میرن، وقتی هم برن دیگه نمیان، جمهوری اسلامی چرا نمیخواد دست از این کاراش برداره؟ بابا سرمایه های کشور جووناشن، این جوونای تحصیل کرده نازنین، این بسترا رو تغییر بدید، نگذارید این مردم فراری بشن، نگذارید. اینها دیگه الارم های آخره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما برجام و نشست دیگر در وین، نشست کمیسیون مشترک برجام، اما این بار گویا پیامی جدیتر به تهران منتقل شده تا دست از کاهش تعهداتش در برجام برداره. کاهشی که تهران میگه برای این انجام میده که از منافع اقتصادی برجام بهره‌مند نمیشه. درباره این نشستی که ساعتی پیش پس از 3 ساعت به پایان رسید گفتگوی داشتیم با مهران مصطفوی، تحلیلگر امور هسته‌ای در پاریس، و ارزیابی او رو از فضایی که این نشست در اون برگزار میشه جویا شدیم.
با توجه به اقداماتی که ایران انجام داده و با توجه به مسائلی که غیر هسته‌ای هستن، مثل موشک‌های بالیستیک که اخیراً اروپایی‌ها دربارش اظهار نظر کردن، و با توجه به موقعیتی که در داخل کشور بعد از جنبش‌های اعتراضی اخیر به وجود اومده، همه اینها ایران رو در وضعیت بسیار سختی قرار داده که از هر طرف در محاصره واقع شده و در این موقعیت ضعف وجود داره. این استش که غربی‌ها موقعیت رو مقتنم شمردن که به ایران یک هشداری بدن که اگر گام دیگه‌ای بخواد برداره، کاملاً برجام از بین خواهد رفت و دوباره اون تحریم های سابق برخواهد گشت. من گمانم این نیستش که در این جلسه مکانیزم ماشه رو به کار بندازن، ولی یک هشدار جدی خواستن به ایران در این باره بدن.
آقای مصطفی، این هشدارها رو پیشتر هم خصوصا اروپایی ها درباره اقدامات پیشین ایران چهار قدمی که برداشته داده بودند پیش از این، چرا این بار باید فرق داشته باشه؟ چون به نظر نمیاد که ایران پا پس بکشه از تلاشاش برای اینکه اروپایی ها رو به کار برای حفظ برجام واداره.
ببینید، اقدام آخر ایران یعنی بردن سانتریپوش ها و غنی‌سازی اورانیوم در فوردو یک گام مهمی بود برای این غربی ها، برای اینکه دقیقاً اولین گام مهمی است که نشون میده که ایران میتونه پروژه ساختن تولید اورانیوم برای اتم، بمب اتم رو داشته باشه. و از اون زمان اروپایی ها بیشتر نگران شدن. حالا اگر ایران مجبور بشه یک ماه دیگه گام دیگه ای رو اعلام کنه، مسئله دیگر میتونیم بگیم برجام میمیره. اروپایی ها خواستن قبل از این که ایران گام دیگه ای رو برداره بهش هشدار داده باشن و بهش گفته باشن که این آخرین قدمی است که ما قبول کردیم و میتوانیم روش مذاکره بکنیم و به عقب برگردید شما. اما اگر گام دیگه ای بردارید، هیچ گونه دیگه امکانی برای مذاکره هم باقی نمیماند و ما مجبور خواهیم بود بگیم آقای ترامپ حق داشته. حدوداً چنین برخوردی رو اروپایی الان دارن با ایران انجام میدن.
طرف های دیگه برجام، روسیه و چین، بعد از نشست امروز گفتند که اونها همچنان فکر میکنند که الان موقع استفاده از مکانیزم ماشه نیست، اما از جمله مثلا آقای ریابکوف گفته که اگر که اقدام بعدی ایران انجام بده شاید ما به این فکر بکنیم که اون اقدام در چه قالبی است. و اما همین دیروز ما شنیدیم که یک کمپانی روسی به اون اهمیت مثل روساتوم میاد فعالیتش رو در فوردو تعلیق میکنه. فکر میکنید که این حمایت پکن و مسکو رو تهران تا کجا خواهد داشت؟
این حمایت خیلی جدی نیست، برای اینکه اگر به یاد داشته باشیم تحریم ها رو چین و روسیه هم تایید کرده بودن قبل از برجام، پس اونها هم میتونن اگر ایران گام دیگری بردارد این کار رو بکنن. شرکت روسی که اومده از فوردو بیرون یک به اصطلاح علامت بسیار مهمی است که به ایرانی ها به سوی ایران فرستادن، دولت ایران فرستادن که اعلام کنن ما تا آخر نمیتوانیم همراه شما باشیم، تا اونجایی که میتوانیم سعی میکنیم که برجام رو حفظ کنیم، اما در گام های بعدی دیگه نمیتونیم با جمهوری اسلامی همراهی بکنیم. این است که رژیم جمهوری اسلامی در وضعیتی قرار گرفته که باید انتخاب کنه، یا برمیگرده به مذاکرات جدید و باید واقعا عقبگرد جدی بکنه، و یا اینکه ادامه بده و گام های بیشتری به سوی پرتگاه برداره.
شما مدت هاست که این موضوع رو دنبال می کنید و متخصص این حوزه هم هستید. آیا فکر می کنید که ما برگشتیم به دوران سالهای 2002-2003 بار دیگه؟
من گمانم بر این نیستش که ایران به هیچ وجه بتواند دنبال پروژه ساختن بمب رو عملی بکنه. امکان نداره. از سال 2002، از وقتی که غربی ها فهمیدن که ایران چنین پروژه جدی رو داره، همه مسائل مربوط به امور هسته‌ای ایران رو اطلاع دارن و ایران توانایی این رو نداره. اگر هم بخواد انجام بده، با برخورد شدید و حتی نظامی غربی ها ممکنه مواجه بشه. این استش که فعلا تمام این دعواها برای این است که ببینه ایران، ببینه که چگونه میتوانه برای ثبات رژیمش امتیاز بگیره، و الان دسترسی به بمب اتم برای ایران عملا ممکن.
ارجبی مهران مصطفی رو میشنیدید در پاریس درباره نشست کمیسیون مشترک برجام در وین که ساعتی پیش به پایان رسید. پس از اون نشست مستقیم مقام ایرانی شرکت کننده در این نشست، عباس عراقچی، راهی دفتر آژانس بین المللی انرژی اتمی شد تا با مدیر کل تازه این نهاد بین المللی دیدار بکنه. اما این نشست بدون حاشیه نبود. خبرگزاری رسمی دولت ایران ایرنا صبح امروز از تغییر محل برگزاری نشست کمیسیون برجام در پی تهدید نمایندگان ایران به ترک مذاکرات خبر داد و دلیل اون رو برگزاری تجمع اعتراضی گروه‌هایی اعلام کرد که خبرگزاری ایرنا اونها رو گروه‌های هوادار گروهک‌های تجزیه طلب و ضد انقلاب خونده. اما ما گفتگویی داشتیم با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر مقیم اتریش که از جمله برگزار کنندگان این نشست اعتراضی در مقابل هتل کوبورگ بود که این نشست در این هتل برگزار نشد و به مقر اتحادیه اروپا انتقال یافت. حسن نایب هاشم،
دوستان، مطابق برنامه‌ای که داشتیم و ثبت نام کرده بودیم برای یک تجمع اعتراضی در رابطه با وقایع اخیر در ایران در مقابل هتل کوبورگ که معمولاً مذاکرات در اونجا انجام میشه و مذاکرات اصلی برجام هم اونجا انجام شد اجتماع کردیم، ولیکن پلیس خبر داد که همین امروز صبح هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی از مقامات خواسته که محل برگزاری این اجلاس تغییر بکنه و دلیلش هم به هر حال به خاطر برگزاری تجمعات ما بوده. ما خواستمون اینه که در برجام باید در واقع عنصر حقوق بشر هم وارد بشه در مذاکرات با جمهوری اسلامی. کافی نیست که صرفا روی مسائل هسته‌ای و مسائل موشکی صحبت بشه، مسائل دیگری در جهان در ارتباط با مسائل جمهوری اسلامی هست و برای ما مدافعان حقوق بشر عنصر حقوق بشر مهمه و هر تحولی، هر حرکتی در این راستا باید مشروط باشه به رعایت حقوق بشر، اون حد اقل‌های در واقع حقوق بشر. حتی متاسفانه حد اقل‌ها در ایران به رسمیت شناخته نمیشه، اجتماعات کاملا مسالمت‌آمیز با گلوله پاسخ داده میشه و در حال برخورد فوق‌العاده تند و خشنی با هر کسی که حد اقل اعتراضی در داخل کشور داره مواجه هست.
صدای حسن نایب هاشم رو میشنیدید، فعال حقوق بشر در وین.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8 و نیم صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 6 و نیم عصر، ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 7 شب، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و از 11 صبح تا 6 عصر، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. از وین صحبت می‌کردیم. نشست دیگر مهمی در وین در حال برگزاری بود در دو روز گذشته، نشست تولید کنندگان نفت اوپک. هم کشورهای عضو و هم کشورهای غیر عضو در نشست تولید کنندگان عضو و غیر عضو اوپک توافق شد که به غیر از اون کاهش روزانه‌ای که تاکنون در نظر گرفته بودند، از ژانویه سال 2020 یعنی حدود کمتر از یک ماه دیگه در مجموع 503,000 بشکه دیگر هم این کشورهای عضو و غیر عضو از تولید خود کم میکنند. ارزیابی نصیر شیرخانی، تحلیلگر حوزه انرژی در لندن، رو در این باره جویا شدیم.
اگر واقعا صادرات ایران 880,000 بشکه هستش که فکر کنم این یه عددی هستش که واقعیت نداره، فکر کنم که صادرات ایران خیلی کمتر از اینه. حالا ممکنه یه مقدار ایران به کشورهای همجوارش هم بتونه نفت بفروشه. اصلا آینده ایران چون خیلی ناروشنه و فشارهای آمریکا هم داره بیشتر میشه، ایران واقعا در این بهره‌ای نخواهد بود مگر اینکه قیمت نفت خیلی به سرعت بره بالا، که این امکان هم خیلی کمه، به خاطر اینکه هرچند این کشورها تونستن که تصمیم بگیرن تولیدشون کاهش بدن، هستند. مشکل اینه که اون کشورهایی که واقعا توان تولیدو دارن مثل عراق و نیجریه هیچ وقت به اون کاهشایی که بهشون تعمیل میشه هیچ وقت به اینا پایبند نبودن. الان عراق هم میدونی که وضع سیاسی بسیار خطرناکی داره و آیا تضمینی هست که عراق به این کاهش ها تن بده؟ آیا عراق اون سهمیه‌ای که باید کاهش بده کاهش خواهد داد؟ فکر نمی‌کنم. یعنی تا اونجا که میتونن باز نفت تولید میکنن و تنها کشورهایی که واقعا تولیدشون پایین خواهند آورد عربستان خواهد بود و امارات. غیر از اوپک کشورهایی که خارج از اوپک هستن مثل آمریکا تولید اونجا داره بیشتر میشه. یعنی حتی اینا اگر واقعا ما بگیم که تولید اوپک و کشورهای مثل روسیه و جای دیگه 1,700,000 بشکه کاهش پیدا کرده در مثلا اول سال آینده، میبینیم که باز به شدت تولید آمریکا و کشورهای خارج از اوپک هستن دارن بیشتر میشن و اینا حدود 1,000,000 بشکه نفت اضافی به بازار عرضه خواهند کرد که این باعث میشه که باز قیمت نفت بره پایین. گذشته از اون تقاضا برای نفت داره کم میشه به خاطر اینکه وضع اقتصادی جهان کلا ضعیف.
این پایان مجله شامگاهی ماست. دعوت میکنم همراه ما باشید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی کارنامه هستید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به موضوع اعتصاب اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که میشنوید. کنفدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع کشاورزی، مواد غذایی و خدمات در بیانیه‌ای با اشاره به تظاهرات آبان ماه در شهرهای ایران از برخورد خشونتبار حکومت با معترضان انتقاد کرد. این کنفدراسیون کارگری اظافه کرد که صدها تن از تظاهر کنندگان که عمدتاً از کارگران و فقرای شهری بودند در این تظاهرات مسالمت آمیز کشته و هزاران تن نیز بازداشت شدند. کنفدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع کشاورزی، مواد غذایی و خدمات در بیانیه خود از اعتراض صنفی کارگران نیشکر هفت‌تپه و خواسته هایشان حمایت کرد. در این بیانیه گفته شد در شرایطی که دولت پافشاری می‌کند اعتراض‌ها کار توطئه‌گران خارجی بوده است، سال‌ها تلاش کارگران نیشکر هفت‌تپه برای نان، کرامت انسانی و حقوق نشان دهنده شرایط بی‌رحمانه است که مردم را به خیابان‌های شهرهای سراسر ایران کشاند. کنفدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع کشاورزی، مواد غذایی و خدمات گفت که حکومت جمهوری اسلامی باید پاسخگوی جنایات خود باشد و تأکید کرد که اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز به همبستگی بین‌المللی برای حمایت از کارگران و مدافعان حقوق کارگر در ایران احساس می‌شود. اتحادیه معلمان انگلستان از اینکه اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردم ایران با خشونت شدید و برنامه‌ریزی شده و سیستماتیک به وسیله پلیس و نیروهای امنیتی ایران مواجه شد و به کشته شدن صدها تن و زخمی شدن هزاران تن دیگر انجامید، ابراز تأسف کرد. این اتحادیه از جمهوری اسلامی خواست خشونت علیه مردم ایران را پایان دهد، همه بازداشت شدگان تظاهرات اخیر علیه تصمیم افزایش قیمت سوخت را آزاد کند و دسترسی فوری به کمک‌های پزشکی مستقل برای همه کسانی که مورد تعرض پلیس و نیروهای امنیتی قرار گرفتند فراهم کند. این اتحادیه همچنین از هر گونه درخواست جامعه جهانی از دولت ایران که ثابت کند در خشونت علیه معترضان که به کشته، زخمی و یا بازداشت شدن معترضان غیر مسلح منجر شده دست نداشته است اعلام حمایت کرد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در اعتراض به آنچه سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی نامید، نوشت سران نظام به جای توجه و پاسخگویی به مطالبات و خواست مردم، راه سرکوب و کشتار را در پیش گرفتند و برخلاف تمام پروتکل‌های جهانی شهروندان معترض را هدف سلاح جنگی قرار دادند. این تشکل صنفی با اشاره به کشته شدن صدها تن و بازداشت هزاران تن در این تظاهرات افزود در میان جانباختگان و افراد آسیب دیده و بازداشتی تعداد قابل توجهی کودک و دانش آموز وجود دارد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران حکومت را مسئول جان مردم دانست و با توصیف برخوردها به عنوان کشتار بی‌رحمانه خواستار مجازات آمران و عاملانان و همچنین آزادی بی قید و شرط بازداشت شدگان شد. 14 تن از فعالان کارگری در بیانیه‌ای با محکوم کردن برخورد حکومت جمهوری اسلامی با تظاهرات آبان ماه اشاره کردند که اکثریت شرکت کنندگان در تظاهرات در حاشیه شهرهای بزرگ و یا در شهرهای کوچک و فقیر سکونت داشتند. آنها با اعلام اینکه این جریان اصیل مردمی نیاز به سازمان و تشکل دارد، خواستار تأسیس تشکل‌ها و شوراهای سراسری در همه کارخانه‌ها و محلات شدند و گفتند که پیشروان و فعالان رادیکال جنبش کارگری باید با اتحاد و همبستگی خود گام‌های مؤثر و عاجلی را بردارند. عثمان اسماعیلی، حسین میربهاری، علی حسینی، افسانه عظیم‌زاده، نجیبه صالح‌زاده، عمر شبانی، جوانمیر مرادی، فردین میرکی، اکبر یزدی، کاوه حکیمی، واله زمانی، یدی صمدی، عزت نصری و محمود صالحی این بیانیه را امضا کردند. همچنین سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، گروه تلگرامی اتحاد کارگر و معلم، گروهی از معلمان بازنشسته و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران در فراخوانی با اشاره به اینکه حکومت تلاش کرده است با برخورد شدید با معترضان مانع هر گونه اعتراض احتمالی در آینده شود، گفتند با ایجاد تشکل‌های توده‌ای در محیط کار و محلات و مراکز آموزشی میتوان از آنچه قدرت مانور سرمایه‌داری در تمام زمینه‌ها نامیدند کاست. آنها اشاره کردند که با ایجاد چنین تشکل‌هایی حتی میتوان مانع از تخریب یک اعتراض سراسری مدنی تحت عنوان آشوب و یا هر انگی که مهندسی سرکوب در جهت وارونه‌سازی چهره اعتراضات توده‌ای برای سرکوب اوریان به آن دست می‌یازد شد. پیشتر نیز اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای نوشته بود در دوره آتی جنبش کارگری به عنوان نقطه ثقل اصلی جنبش عظیم مردمی در ایران با ورود به اعتصاب‌های گسترده در کنار تسخیر خیابان‌ها توازن اجتماعی کنونی را دگرگون خواهد کرد. آیا شرایط برای چنین اعتصاب‌هایی آماده است؟ نظر بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس را می‌شنویم.
مسئله اعتصاب در شرایط فعلی از طرف کارگر ایران با توجه به جوی که وجود داره و این جنبش عظیمی که ما شاهدش بودیم که هنوز پس لرزه‌هاش رو باید دید و منتظر موند، یک اعتصاب سیاسی میشه. یعنی مثلا اینجاست که طبقه کارگر ایران الان سالهاست که دست به اعتصابات کارگری زده، دست به اعتراضات کارگری زده و اینها با دخالت‌های جمهوری اسلامی هم کاملا هم برده، بعضی موارد سیاسی شده، در بسیاری از موارد خوشبختانه پیروزی‌هایی هم داشته، ولی امروزه هر وقت اعتصاب کارگری زدن این اعتصاب سیاسیه. یعنی به این معناست که ما داریم دعوت می‌کنیم از کارگران ایران که به میدان بیان با سلاح خودشون، یعنی اعتصاب، در کنار این جنبش 100% سیاسی و اعتراضی که جرقش با این مسئله گرانی بنزین زده شد. این البته هم قدرت جنبش اعتصابی رو بالا میبره، هم جنبش محرومان جامعه رو که ما دیدیم، کارگران بیکار، جوانان بیکار، جوانان بی آینده که به خیابان‌ها اومدن و واقعا ادامه جنبش دی ماه 96 بود. مسئله اینجاست که اولا اعتصاب در جنبش کارگری با فرمان را نمیفته. جنبش کارگری ما اون سطح سازماندهی رو نداره که با گفتن یک فرمان یا یک فراخوان راه بیفتند. اما مسئله اینجاست که در یک جاهایی هم ما باید بتونیم یه پیوندی بین این جنبش‌های اعتراضی سیاسی و جنبش‌های خواستای‌های اقتصادی مثل پرداخت حقوق‌ها، جلوگیری از بسته شدن شرکت‌ها و غیره اینها رو برقرار بکنیم. یکی از جایی که میشه این کار کرد شاید الانه. نمیشه با قاطعیت سر این مسئله نظر داد، ولی به نظر من این نوع حرکات باید از توی خود جنبش کارگری بیاد. اعتصاب سراسری کارگران زمینه‌های معینی داره، اما واقعیت هم اینه که جنبش سیاسی اعتراضی علیه جمهوری اسلامی و جنبش‌های مطالبتی کارگران همواره موازی پیش رفتن و به هم وصل نشدن. بعضی وقتا مثل جنبش دوره احمدی نژاد آمدانه بود و رهبری اصلاح طلب جلوی اون رو می‌گرفت و در جنبش دیما و آبان این اتفاق نیفتاد، چون کسی براش هم تلاش نکرد. باید دید که این پس‌لرزه‌های این جنبش به کجا میرسه، ولی طبقه کارگر ایران به نقد از طریق این کارگرای بیکار در این جنبش حضور داشته و این اجازه رو میده که ما امیدوار باشیم که این همگرایی بین جنبش اعتراضی خواستای تاکنونی جنبش کارگری و این جنبش‌های سیاسی به هم پیوند بخورن و اتفاقی بیفته که با جنبش اعتصاب سراسری شرکت نفت افتاد در انقلاب بهمن. این خیلی مسئله مهمی هست به نظر من که باید بهش توجه جدی داشت.
تورج ابوذرخانی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، هم از دیدگاه دیگری به این موضوع می‌پردازد.
فرصت طلایی واسه کارگرا که با توجه به مطالباتی که دارن تا میتونن اعتصاب را بندازن، و بتونن از این فرصت نهایت بهره رو ببرن و مطالباتشون رو کسب کنن. نمونه مستند زندهش همین هفته پس. بنابراین اگه کارخونه های دیگه، کارگرای دیگه دست به اعتصاب بزنن در حین اینکه ادامه مبارزه آبان 98 در این حال، حکومت ناشاره که برای خاموش کردن اینا در از تم بده به مطالبه کارگر و کارگران میتونن به مطالبهشون برسن. هر چقدر حکومت ضعیفتر باشه دست برتر و مطالبات کارگری، اعتصابات کارگری، مبارزات کارگری داره. در رابطه با الان یواش یواش به آخر سال میرسیم و بحث دستموز مطرح میشه. از همین الان میتونن برنامه ریزی کنن، اعتصابات یا هماهنگ کنن و در اصل به موفقیت برسن. و مسلمه ممکنه فردا مثلا حکومت شرایط خودش رو دست بیاره و کارفرما هم بیا تو هفته و ده جای دیگه و ادعا کنه و از موضع قوی بخواد برخورد کنه. ولی شرایط فعلی شرایطیه که کارگران میتونن امتیاز بگیرن و باید از این استفاده کنن.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن 20420-2211-22113 در میان بگذارید.